بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در میان احادیث ما بعضی از احادیث به عنوان توصیه، سفارش یا تأکید بزرگان دین و ائمه ما بیان شده. این حدیثی که امروز برای شما انتخاب شده یکی از سفارش های حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و سه توصیه بسیار کاربردی و به عبارت امروزی ها سه راهکار معرفتی و اخلاقی حضرت بیان می کنن. یک، حدیث هم در شهاب الاخبار جلد یک، شرح شهاب الاخبار فارسی احادیث نبوی است، جلد یک صفحه 312، حضرت اینطوری بیان فرمودند: اتق الله حیث ما کنت، هر کجا هستی تقوا را رعایت کن. ما بارها عرض کردیم تقوا مرتبه نیست که انسان به یه مرتبه که برسه بگیم با تقوا. تقوا در کلیه مراتبه، در کلیه مراحله، یعنی یک حقیقتی است که از گام اول حرکت انسان و سیر و سلوک انسان آغاز می شود تا گام نهایی هم تقوا باید همراهی بکند. یا به عبارت بهتر، چنانچه اگر قرار باشد تشبیه بکنیم حرکت سیر و سلوک را و اخلاقی و معرفتی را به حرکت عمر و ادوار عمر انسان و بچه و طفل و جوان و بزرگ و بله تا رشد می کند، چنانچه از اول گام برداشتن بچه نیاز به مراقبت دارد و بلکه از آغاز تولد تا هست نیاز به مراقبت دارد و مراقبت مواظبت او در هر زمان یه جوری است، یه موقع باید در آغوشش بگیره مادر، یه موقع باید دستش رو بگیره، یه موقع باید از دور مراقبش باشه و همینطور تا حتی ازدواج میکنه، خونه تشکیل میده، بازم پدر و مادر نگران بچه هستن و حتما هم اینطوری است. مراقبت هم همینطوره، تقوا هم همینطوره. تقوا یک مراقبتی است که از گام اول شروع می شود تا گام نهایی، یعنی تا انسان انسان است انسان با تقوا و باید با تقوا باشد. خیلی نکته مهمی است. لذا حضرت فرمودند تقوای الهی رو هر کجا که هستی با خودت داشته باش، حیث ما کن. اگر از این تقوا لحظه ای جدا بشود انحراف از صراط مستقیمه. این یه فرمایش. فرمایش دومیشون اینه: و اتبع سیعته الحسنته تمحها. همیشه اگر خدای نخواسته بدی ازت صادر شد با وسیله نیکی و نیکی بعد اون رو برطرف کن. بله، و همون که در دعاهای ماه مبارک رمضان میخونیم که ذات باری تعالی بله کفاره سیئات رو حسنات قرار میده، یا در آیه شریفه داریم که بله سیئات تبدیل به حسنات بشه. این همینه، حضرت دستور فرمودن که همیشه دنبال سیئه حسنه داشته باش. بله، ماشاءالله، سوال خوبی فرمودید، آفرین. تبدیل سیئه به حسنه، خیلی سوال خوبی است. ماشاءالله ماشاءالله، ممنونتون ازتون. بعد حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند هر موقعی که سیئه و گناهی از شما صادر شد و ندونستید که آیا بخشیده می شود یا نمی شود، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و این راه علمی و عملی تبدیل سیئات به حسناته. و استغفار هم باز همینطور در روایات اومده، الحمدلله رب العالمین. این هم توصیه دوم. توصیه سوم، و خالق الناس به خلق حسنه، بله با مردم با اخلاق نیکو رفت آمد داشته باش. بله و خالق الناس رفت آمد بکن با مردم به خلق حسن، یعنی از خلق زیبات و اخلاق نیکوت برای اونها هزینه بکن. این سه تا توصیه، سه توصیه مهمه آقا رسول الله. انشالله تقوا داشته باشید، انشالله سیئه ای ازتون باقی نماند، و انشاءالله تبارک و تعالی با خلق حسن انشالله با خودمون و با مردم برخورد بکنیم. و خلق حسن هم اینه که همونطور که امروز در درس تفسیر محضر عزیزان عرض کردیم که مسائل بله آیات خانوادگی بود، ما در نظام خانوادگی باید با گفتمان مشکلات را دفع و رفع بکنیم و نشوز زناشویی و نشوز زن و مرد رو در طبق آیات شریفه قرآن باید چه کرد؟ باید با صلح و صفا و گذشت بله مداوا کرد. رزقنا الله انشاءالله ایانا و ایاکم که بتونیم انشاءالله تبارک و تعالی اون چه که حضرت حق ازمون اراده کردن بهش برسیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 16 تمام شد از مباحث بانکداری در عنوان مشارکت و عقود مشارکت و بحث قسمت تقسیم کردن که بحث مبتلا به بود و راهکارهای تقسیم و بحث مهایات که بحث بسیار مهمیه. ما به این نتیجه رسیدیم مهایات یکی از عقدهایی است که نه تنها جایز است، بعضی از وقتها لزوم پیدا میکنه. مهایات به ماه و مهایا به ماهی مهایات بله لزوم نداره، اما با شرایط خاص شاید چه باشد لزوم پیدا بکند، به خصوص اگر مهایاتی بعد از اختلاف باشد. قطعا دیگه بفرمایید لازم هست و به لزومش باید عمل بشه. این هم مسئله 16 هم تمام شد و حمد الله رب العالمین رسیدیم به مسئله بعدی، مسئله 17 هم. بله
از این توی مهایات ظاهره قطعه هایش حالت سر بوده، یعنی معاوضه ایست در کار شده مهایات. اصلا معاوضه چطور تصرف باشه؟ یک منزل که مثلا دو طبقه داره شریک هم حتی داره این منزل در دو طبقه.
احسن، ماشاءالله حرف خوبی زدید، خیلی حرف سوال و بیان خوبی کردید. ببینید ما خود عنوان مهایات را تعین میدونیم، ما عنوان مهایات را تعین میدونیم. اینا تا مهایاتی صورت نگرفته هر یک در کل این جنس در این مال شریکند. حالا که مهایاتی تعلق گرفت، گویا اون عمومیت مشارکت را تبدیل می کنن به تعین و تخصیص مشارکت، یعنی یک قسمت خاصی با اون قسمت خاص هم ما به ازار شده چی؟ شده نوبت بندی. ما اینجوری حرف نظرمون به این انحلال پیدا میکنه و حرفمون اینه. ولی لذا برای این گفتیم که این گاهی وقتا دلیل بچه هست، دلیل بر لزوم هست، به خصوص اگر اینها در استفاده از جنس و منفعت و عین و اعتبار اختلافشون افتاده که مهایات بعد از اختلاف باشد قطعا لزوم آورده. خب این نتیجه. ممنون از این سوال خوبتون، تشکر. مسئله 17 هم در تحریر جا جلد بله من آدرس تحریر رو خدمتتون عرض کنم، جلد یک صفحه 633 مسئله 17. عبارت اینه: القسمتو فلعیان بعد تمامیت والاقراء لازمتون. خب این اعیان در اینجا یعنی اعیان در مقابل منافع که منفعت که اجاره‌ایه. اگر یک روزی شریکین و شرکا در اعیان شریک بودن و اینها آمدن تقسیم کردن و بعد از تقسیم قرعه زدن، آیا اینجا بله لازم هست یا لازم نیست؟ حضرت امام می‌فرمایند تقسیم و در اعیان و قرعه زدن دیگه لازمه. لازمه یعنی چی؟ یعنی واجب الوفا، هر یک باید سهم خودشو برداره و کنار بره. و لیس لأحد من الشرکاء ابطالها و فسقها، هیچی که از شرکا بله این حق رو ندارن که قرعه رو باطل کنن یا قرعه رو به هم بزنن. دلیل چه هست؟ دلیلش هم روشنه، به خاطر این که قرعه یک امریست برای کارهای مشکل. القرعه لکل امر مشکل، وقتی لکل امر مشکل باشه، اینجا اختلافشون در استفاده افتاده، قسمت کردن، حالا که قسمت کردن قرعه هم زدن، هر یکی سهمی به نامش اومده، اینجا دیگه باید سهمش رو بگیره بره استفاده بکنه. بل ظاهر انه ليس لهم فسخها و ابطالها بالترازی، یک مطلب یعنی فرع دیگری میشون مطرح میفرمایند، بلکه ظاهر این است که ليس لهم یعنی برای شرکا فسخ این شرکت و ابطالش و این قرعه بالترازی، نمیتوانند بعد از این که قرعه رو هم زدن نمیتوانن با رضایت، نظر امام اینه، نمیتوانن حتی با رضایت بعدی بیان یک دست بگه کار دیگری بزنن. پس علاوه بر این که لزوم دارد، ولی ایشون فرمودن کار دیگر رو هم نباید انجام بدهن. خب چرا؟ چون حضرت امام این ترازی را یک اقاله میدانن و اقاله رو در قرعه جایز نمیدانن و مشروع نمیدانن. بعد حالا نظر ایشونه، بعد باید تحلیل بکنیم. بعد ایشون تحلیل میکنن: لأن الظاهر عدم و مشروعیت الاقالت فیها، اقاله در قرعه مشروع نیست. پس اگر شرکا کارشون به تقسیم کشید و تقسیم رو با قرعه حل و فصل کردن، باید هر یک سهمشون رو بردارند و برن، نمیتوانند دو مرتبه برگردن بگن حالا ما مثلا کار دیگری انجام بدیم. چرا؟ چون اقاله در قرعه جایز نیست. مثل اینی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اقاله رو در قرعه جایز نمیدونن و ایشون بیان اینگونه کردن. عبارت ادامه عبارت: و اما به غیر القرعه فلزومها محل و اشکاله، اما تقسیم به غیر قرعه، تقسیم به غیر قرعه چه هست؟ مثلا بفهمید مصالحه کردن یا هبه کردن یا کار دیگری رو انجام دادن، خلاصه از قرعه استفاده نکردن، فلزومها محل و اشکاله، لزوم رویشون محل اشکال. نتیجه حرفشون چه شد؟ قسمت با قرعه رو لازم میدونن، اقاله رو هم جایز نمیدونن و با غیر قرعه میگن اشکالی نداره. یعنی اگر صلح کردن تقسیم ها حالی که قسمتش رو برداشتن، دو مرتبه میتونن از نظرشون برگردن و یه جور دیگری مسئله رو حل و فصل کنن. خب با کمال معذرت از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وارد در تحلیل میشیم، ببینیم که آیا بله این مسئله چطوری هست، در میان اعلام هم آیا ما قائل داشتیم یا قائل نداشتیم. خب یک نظر اینه که تقسیم که صورت گرفت بله لازم آور است، لزوم آوره، خود تخصیص یک خود تقسیم یک تعینه و وقتی که تعین باشد باید شرکا بهش تن بدن، به خصوص اگر بفرمایید چه باشد با قرعه باشه. اما یه عده دیگری هم بله چی رو تکرار کنم قد شد؟ بله فرمان دو مرتبه تکرار کنی ضبطشون قد شده. بله یه عده نظرشون این است که اصلا نفس تقسیم تعین آوره، یعنی شرکا تا تقسیم نکردن در مال شریک هستن، خود تقسیم که صورت گرفت اینا چه هستن؟ تعیین و تعینه. حالا این تعیین رو گاهی وقتا به نحو جائز میدانن، میگن میتونن بعدن این تعیین رو به هم بزنن، بعضی نظرشون اینه که لزوم هست به خصوص اگر قرعه باشه که نظر حضرت امامه. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف مساله، من آدرس رو خدمتتون عرض کنم، جلد 4 صفحه 320، ایشون عبارتشون اینه: ای تکون القسمت الاجراریه تامتن به ذالک. پس مبنای حضرت امام بله قائل گذشته ها هم داره، یعنی قسمت اجباری تام اگر به وسیله قرعه باشه. فمتا حصلت القرعه لزمه سواء کان المتولی لذالک قاسم الامام اول متقاسمین یا اول متقاسمین. ببین باز یک نظر جدید شد، آیا قسمت توسط هر کسی که صورت گرفت لزوم آوره؟ چون قسمت دو راه تقسیم داره، یه وقت هست از طرف حاکم شرع و امام و نماینده امام و حاکم شرع انجام میگیره، یک وقت هست خودشون میشینن تقسیم میکنن. نظر مرحوم شهید ثانی این است که اگر قسمت با قرعه مشخص شد، چه بفرمایید شرکت این قسمت به وسیله امام باشد چه به وسیله غیر امام باشد، یعنی دیگران باشد، لزوم آوره. و لوشتملت القاسم علی ردن، که به عبارت بهتر یعنی علی ردن یعنی چی؟ یعنی تقسیم باز یک مرحله دیگری پیدا کرد. گاهی وقتا همینطوری با هم دیگه تقسیم میکنن، هر یکی جنس رو برمیدارن، اما گاهی وقتا یکی کم و زیاد میگیره و یکی دیگه به قول معروف امروزی ها در این عرف مهندسین و معمارها تن میده به زیادی و کم و زیاد شریکش. مثل اینی که در یه زمینی یا در خانه شریک هستن، قسمت اول خیابان جون که در خیابانه و عرضه ارزش بیشتری داره تا دیگری، قطعا اون باید یه مقداری به دیگری پول بده. و کان القاسم منصوبن، قاسم منصوم باشد، منصوب باشن چنه منصوب از جانب امام یا حاکم شهر باشد، لزمت بها ایزن، باز هم بفرمایید لازم میشه دیگه، پس در این صورت هم لزوم هست. و الا، و الا یعنی چی؟ یا پس به این نظر شهید چه شد در این عبارت؟ نظرشون نتیجه این شد که اگر با قرعه باشد لازم می شود، چه تقسیم بفرمایید به وسیله امام باشد چه به وسیله غیر امام باشد، و اگر در تقسیم هم یکی از قسمت ها کم و زیاد باشد که رد درش باشد، قسمت رد باشد، یعنی ما به ازا داشته باشد، در این صورت هم لازم می شه. و الا، و الا یعنی اگر قسمت قسمته اجباری نباشد، این در قسمت اجباری بودا، اما اگر قسمت قسمت اجباری نباشد یا تقسیم کننده از جانب حاکم شهر نباشد، الا، الا دو تا مطلب رو میرسونه. اگر تقسیم تقسیم اختیاری باشد یا تقسیم از جانب بفرمایید دیگه حاکم شهر نباشد، توقفت الا ترازی هما بعدها، متوقف قسمت متوقف بر ترازی شریکین بعدها، یعنی بعد از قرعه. این عبارت یعنی چی؟ یعنی قرعه لزوم آور نی. پس اگر قسمت اجباری بود یا تقسیم کننده نماینده منصوب از جانب حاکم شهر و امام بود، این قرعه و این قسمت لازمه، یعنی ازش دیگه نمیتونه فسخش بکنه، باید هر یکی قسمتشون رو بردارند و برن. اما اگر قسمت اجباری نبود، یعنی اختیاری بود، یا قاسم خودشون بودن از طرف امام نبود، در این صورت باید چه بکنن؟ باید بعد القرعه رضایتم بدن. عبارت مرحوم شهید رضوان الله تعالی اینه: لشتمال ها علل معاوضه. چون این چه هست؟ یه معاوضه هست. و معاوضه چی دارد؟ الا ان تکون تجارتن بین هما، و باید نیاز به ترازی دارد. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان تراز، نیاز به رضایت داریم. بعد ایشون یه حرف دیگری هم زدن که اینم خیلی سنگینه: فلابد من لفظ یدل علیها. تازه دیگه باز در اینجا معاوضه معاتاتی رو هم ایشون قبول نداره، میفرماین فلابد من لفظ یدل علیها، باید یک لفظی بیاره که دلالت بر این رضایت بکنه، بگه راضی هستم. حالا در اینجا خود فعلم آیا دلیل میشود یا دلیل نمیشود؟ اگر شبهه مشارکت درش نباشد بله. فلابد من لفظ یدل علیها و اقله ما دل علر رضا، حد اقلش اینه که باید یه دلیلی بیاره که دلالت حرفی بزند که بله دلالت بر رضایت بکنه. مرحوم صاحب مفتاح در جلد 10 صفحه 208 عبارت ایشون اینه: انهم قد اتفقوا. ایشون ادعای چه کردن؟ اجماع کردن. اگر اجماع رو حجت بدانیم، ما اجماع رو دلیل مستقل نمیدونیم. انهم قد اتفقوا الا ان القاسمه اذا کان منصوبا، منصوب باشه یعنی از طرف حاکم شهر باشه، لزمت بالقرعه فی غیر قسمت را، در غیر قسمت را. ایشون قسمت رد رو استثناء کرد. چرا قسمت رد رو استثناء کرد؟ چون قسمت رد یه چیزی اضاف میگیره، چون یه چیزی اضاف گرفته، بعضی از فقها ها شبهه این دارن که یک معامله معاوضه جدیده، و چون معاوضه جدیده نیاز به چه دارد؟ نیاز به رضایت مستقل داره. و ان لم یکن منصوبا، گرچه که منصوب نباشد، فهناکه قولان. ایشون عبارتشون اینه، در اینجا دو قوله: یک قول الاکتفاء بالقرعه ولا یحتاج الى ترازی بعدها یعنی بعد القرعه، این یک قول که نیاز به هیچی نیست دیگه، قرعه که انجام شد هر کی سهمشون رو بردارن برن. ول آخر و قول دیگر لابد منه، یعنی من ترازی بعدها یعنی بعد القرعه، اینی که بعد از اون باید رضایتم بیاد، این در غیر قسمت رده. و فی قسمت رده اقوا، اگر تقسیمشون تقسیم رد بود، تقسیم رد در کجاست؟ در جایی که مالها تا قسمتها و شرکا سهمشون نسبت به دیگری کم و زیاد باشه، اینو بهش میگیم قسمت رد، که هر یکی باید تن بدن به اضافی و کمی سهم شریکشون، این قسمت رده. که اینم خیلی مبتلا بهه، و شاید اگر قرار باشه بگیم یکی از قسمت‌های شرکا همین قسمت رده، که خیلی هم اقسام مبتلا بهش الان هم زیاده. و فی قسمت رده اقوال: یک الاکتفاء بالقرعه مطلقا، بگیم در قسمت رد ما به قرعه کفایت میکنیم مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه قاسم خودشون باشن، چه قاسم حاکم شهر باشه یا نماینده حاکم شهر. ول آخر و قول دیگر این است که لابد من الترازی بعدها یعنی بعد القرعه مطلقا، باز چه خودش باشه چه بفرمایید غیر باشد یا این دیگه عنایت دارید در قسمت رده. لذا یک تذکر خدمتون عرض میکنم، در کتابهای فقهی گاهی از اوقات مطلقا که میاد، یعنی چه در قسمت رد باشد چه در غیر قسمت رد، یعنی قسمت اجبار و قسمت رد هر دو، یا چه قاسم خود شرکا باشن و چه قاسم نماینده حاکم شهر یا منصوب از امام باشد، یعنی مطلقا چهار شیخ پیدا می کند. اما در اینجا مطلقا چند شیخ پیدا کرده؟ دو شیخ پیدا کرده، چون در عنوان قسمت ردی. اینم قول دوم که اصلا نیاز به ترازی داریم. و قول سوم و ثالث، انکان القاسم القاره، اگر کسی که تقسیم کرده و قرعه زده منصوبن یکفی بها وحده ها، چه میکند؟ دیگه قرعه رو که زد کفایت میکنه، یعنی لا یحتاج علت ترازی. و الا، یعنی اگر قاسم قاره منصوب نبود، خودشون نشستن حل اختلاف کردن و تقسیم کردن و قرعه زدن، فلا. فلا یعنی چی؟ یعنی فلا یکتفی بالقرعه. فلا یکتفی بالقرعه یعنی چی؟ یعنی محتاجون علت ترازی، نیاز به ترازی داره. و هول مختار، ایشون نظرشونه که همین مختار، این مختار یعنی چی؟ یعنی این قول سه میتونیم بگیم در مسئله سه قول است. بله، قول اینی که نیاز نیست به ترازی، قولی که نیاز به ترازی دارد، قول این که بله تفصیل قائل بشیم که آیا قاسم امام است و نماینده امام، یا قاسم و تقسیم و قاره و قرعه زننده خودشون هستن. خب عنایت دارید که با توجه به این عبارتی که محضرتون عرض شد، عبارت حضرت امام دیگه مطلق است. ایشون نفرمودن قسمت رد یا قسمت اجبار، و نفرمودن که بفرمایید قاسم و قاره امام باشد یا غیر امام باشد. لذا در نظریه حضرت امام، برگردیم دو مرتبه عبارت رو بخونیم، ایشون فرمودن القسمت و فل اعیان بعد تمامیه ول اقرا لازمه و لیس لأحد من الشرکاء ابطالها و فسخها. ایشون دیگه به طور مطلق بیان فرمودن. میشه بگیم حضرت امام نظرشون مطلقه، ظاهرا اینطوری باشد. حالا تا بیرسیم به تحلیل ببینیم که حق با کدام است و کدام یه شیخ رو باید انتخاب کرد. وقت تمام شد آقا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.